بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع در بحث من یک لغتی رو در جلسه گذشته عرض کردم، الان سریع‌تر میخوام معنا کنم، عرض میکنم بعد وارد بحث بعدی میشیم. صفحه 452 کتاب ما، سطر 18 هم، وهی المعاملات التي تؤدي يتؤدى الى اقتناء اركان المدينه مثل المناكحات والمشاركات الكليه. اقتناء به معنای ساختن و بنا نهادن. من یادم نیست جلسه گذشته آیه بذاری درست گفتم. بله، ساختن و بنا نهادن معنی درستش اینه. حالا چیزایی که گفتن نظیر این بوده درست. خب حالا دنباله بحثی که از جلسه گذشته شروع کرده بودیم، عرض کردم که در این فصل مثل فصل سابق کارهایی رو که سارع انجام میدهد و در جامعه به عنوان سنتی قرار میگذارد و وضع میکند میشمردیم. از جمله اون کارها که الان مورد بحث ماست اینه که بسیاری از احوال در معاملات و امثال اینها رو باید به اجتهاد واگذار کنند، زیرا که در ایام مختلف معاملات مختلف و خصوصیات خاصی برای معاملات مرسوم در زمان ائمه علیهم السلام پدید میاد که شاید بسیاری از حکم جزئی اونها بیان نشده باشه و نمی شده هم در اون زمان بیان بشه. اینها باید واگذار بشود به اجتهاد مجتهدین تا اونها حکم رو از کلیات به دست بیارن و حکم این امر جزئی و معامله جزئی رو تبیین کنن. نمی شد که در اون زمان یک قاعده و حکم کلی که تمام احتیاطات رو انجام داده بشه جعل بشه و بس بشه. تمام احتیاطات رو، یعنی تمام اون چرا که در باره یک معامله جزئی باید انجام بگیره، همه رو نمی شد که در یک قاعده کلی بیان کنن. پس ناچار باید قواعد به صورت جزئی مطرح می شده و جزئیات هم که خب بعضی از اتفاق افتاده حکمش گفته شده، بعضی اتفاق نیفتاده باید به اون شخصی که اداره کننده شهر است یا به مجتهد واگذار بشه تا حکم او تعیین کنه. به این جهت راه اجتهاد در زندگی تدینی و به قول ایشون مدنی و شرعی بازه و باید کارهای بعضی کارهای خصوصی رو که در گذشته گفته نشده یا بیان تام نشده مجتهد از قواعد کلی به دست بیاره و حکمش رو بیان کنه. بعد یه توضیحی در ذیل همین بحث دارم و اون اینه که کارهای اجرایی چطور. خب کارهای اجرایی همونطور که توجه میکنید جزئی هم، پس باید برای اونها از قواعد کلی استفاده کنیم، منتها قواعد کلی رو مناسب کنیم با این جزئیات و بعدا اجرا کنیم. اینا کار چیه؟ میفرمان کار سایفه، یعنی کار همون کسیست که سیاست شهر رو و تدبیر شهر رو به عهده داره. اون قانون کلی کار سنه، یعنی سنتگذار، اجرا این قانون و جزئی کردنش رو به مرحله اجرا رسوندنش کار سایس، یعنی اون کسیست که یک حکومت رو اداره میکنه، سلام میکنه و شهر رو اداره میکنه. بعد هم همون مطالبی که عرض کردم گفته میشه که نمیشود احکام جزئیه رو تبیین کرد، چون یه اختلافاتی توی افعال جزئیه به وجود میاد و احکامی که برای اون گفته میشه شاید نتونه همه یه جزئیات رو پاسخگو باشه. حالا این تیکه رو بخونم و به بقیه مطالب رسته بشه. صفحه 454 بودیم. سطر 8 و یجب ان یفوض کثیر من الاحوال خصوصا فی المعاملات الى الاجتهاد. الى الاجتهاد متعلق به یفوض، واجب است که بسیاری از احوال خاصی که عارض می شود در افعال انسان، به خصوص احوالی که در معاملات هست، اینها واگذار شدن به اجتهاد. یعنی قوانین همه اینها نمی شود که در همون ابتدای شریعت بیان بشه، بسیاری از این قوانین باید به اجتهاد واگذار بشه تا مجتهدین با توجه به قواعدی که کلی که گفته شده حکم جزئیات رو استنباط کنن. به خصوص مسائل مستحدثه زیاد داریم، مسائلی که سابقه وجودی نداشتن و بعدها به وجود آمدن، خب این شریعت نمیشده حکم اونها رو بیان کنه چون مصداق خارجی نداشتن تا حکمشون بیان بشه. بالاخره باید مستحدینی باشن از طریق قواعد کلیه حکم این مسائل مستحدثه و جزئیات رو استنباط کنن و بر جامعه عرضه کنن. فإن للأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط یا لا يمكن أن تضبط، هر دو نسخه داریم. اوقات احکامی دارن، یعنی در زمانهای مختلف احکام مختلف به وجود میاد و در اول شریعت نمیشد که همه اینها ضبط بشن، یعنی ضبط احکام مختلف ممکن نیست. یه قاعده کلی گفته میشه، اجرای این قاعده و تطبیقش بر جزئیات به دست مستحد و به اختیار مستحد گذاشته میشه. همه احکام مختلفی رو که در طول این مدت حکومت این شریعت به وجود میاد خود شریعت نمیتونه بیان کنه، قابل ضبط نیست، انقدر پراکنده و کثیره که ضبط نمیشه. پس یه قاعده کلی میگه، بعد جزئیاتش رو واگذار میکنه به مجتهد، به همین جهت راه اجتهاد باز میشه و مسئله به مجتهد تفویض میشه. و اما ضبط المدینه بعد از ذلک، خب بعد از این که قوانین کلی به توسط سان که نبیش تشریع شد و قوانین جزئی هم به سبب مستهدین از طریق مستهدین تشخیص داده شد، حالا که میخواد اجرا بشه کی اجرا میکنه؟ میفرمان سایف اجرا میکنه، یعنی اونی که سیاست شهر و تدبیر شهر و به او موضوع کارهاست، امور جزئی رو. خب امور جزئی این بود که مثلا قبلا گفتیم در فصل قبل ظاهرن بود یا شاید فصل قبل گفتیم، ولی فصل قبل بود که عقد المدینه بود، گفتیم باید افراد شهر رو به سه دسته تقسیم کنه. یکی از دسته ها حفظه بود، یکی هم سنیا بودن، یکی هم کسانی بودن که شهر اداره می کردن. حالا مثلا در حفظه می فرماد این که حالا حفظه رو و پاسبانان شهر رو و نگهبانان شهر رو و چطوری مرتب کنه، درجات اینها مختلف باشه، هر کدوم چه شغل مخصوصی پیدا کنن، اینا دیگه به شریعت، یعنی شریعت در این کارا حکم جعل نمی کنه. یه قانون کلی داره که ضرر نباید باشد، حرج نباید باشد، یه قانون کلی داره اونها باید رعایت بشن، دیگه جزئیاتش واگذار به شایست میشه که حالا چطوری اینا رو مرتب کنه و چه درجه چیزی درجه بندی کنه برای نگهبانان شهر، کی و رئیس، چه مثلا ریاست محفوظ و معاونین در چه کارهایی باید معاونت کنن، اینا همه باید مشخص بشه. ولی مشخص کننده شن شریعت نیست، همون سایه. اما ضبط المدینه بعد از ذلک، یعنی بعد از جعل قوانین میخواد مدینه رو ضبط کنه، یعنی اداره کنه. چجوری ضبط کنه؟ به معرفت ترتیب الحفظه، به این که بشناسد که چگونه اون نگهبانان شهر رو مرتب کنه و چگونه، و بشناسد که دخل مدینه چقدر از خرج مدینه چقدره، این کارهایی که باید ما اسمش کار اجرایی میذاریم و باید در مدینه انجام بشه، در شهر اجرا بشه. و اعداد احب الاسلحت و الحقوق و سکور، اعداد یعنی مهیا کردن، آماده کردن، احب جمع احبت، احبه یعنی سازوبر، یعنی وسائل جنگ، اسلحه، احب الاسلحه یعنی سازوبر، یه اسلحه یعنی وسائل جنگ، وسائل جنگ رو میخواد آماده کنه. خب اینا دیگه لازم نیست قانون شریعت جعل کنه، خود همون سایس باید ببینه که این شهر به چه چیز احتیاج دارد و اگر چگونه ترتیب داده شود بهتر است، اینا دیگه خود سایس واگذار میشه. و همچنین حقوق مرزداران یا حقوق رزمندگان و سقور، یعنی اون حدود که باید محافظت بشه، کجا باید این نگهبان بایسته تا از این کشور یا از این شهر محافظت کنه و غیر ذالک، اینجور امور که همه امور اجرایی هستن. فیم بقی ان یکون ذالک الی سایس من حیث هو خلیفتون، سزاوار است که تمام اینها به سایس و به اون اداره کننده شهر واگذار میشه، از این جهت که اون اداره کننده شهر خلیفه ی نبیه، چون خلیفه است حق دارد که این کارها رو اجرا کند، کار او مثل کار نبی میماند. همونطور که نبی اگر خودش میبود این کارها رو میکرد، این خلیفه هم که هست یا به عنوان جانشین نبی این کارها رو میکنه. حالا آیا برای نبی لازم است که در این جور امور جزئیه قانون جعل کند که مشخص کند که تو چطوری باید این نگهبانان شهر رو مرتب کنی تا شهر رو کاملا نگهبانی کنند؟ آیا لازم این روزه ها رو شارع بفرمد؟ میگه نه. و لا یفرض فیها احکام جزئیه، در این جور اموری که الان عرض کردیم که امور اجرایی هستند، احکام جزئیه از جانب شریعت فرض نمیشه، چون که اگر احکام جزئیه شرط فرض بشه، لازمش اینه که با تغییر اینها اون احکام تغییر کنن. وقت تغییر احکام یعنی دست بردن تو شریعت، که خیلی فساد داره. اگر شارع بخواد در این جور امور جزئیه قانون وضع کنه، خب یه وقتی ممکنه اون محل اجرای این قوانین عوض بشه، یعنی اون مواردی که این قوانین دارن اجرا میشن یه تغییراتی توشون پیدا بشه. خب اگر تغییر پیدا بشه که اون قانون همونطوری نمیتونه اجرا بشه، قانون برای یه موردی جعل شده که حالا این مورد عوض شده. اگر بخوان همون قانون رو اجرا کنن، خب نتیجه خوبی نمیده. اگر بخوان عوضش کنن، دست بردن توی شریعت اسلام یا شریعت الهیه. بنابراین ناچاریم که بگیم از اول قوانین جزئی برای اینجور امور جعل نشه، اینو به دست سایس بگذارن. ولا یفرض در اینجور امور احکام جزئی، فإن فی فرض این احکام فساد است. چرا فساد است؟ لأنها، یعنی این احکام تغییر میکنن با تغییر اوقات، با تغییر اوقات تغییر میکنن. یه وقتی مصلحت اونچنان است کار اونطور انجام میدادن که شریعت هم برای اون کار مثلا قانون جعل کرده بود، حالا مصلحت عوض میشه، خب کار عوض میشه. اگه کار عوض میشه، قانونی که نمیشه حفظ کرد، قانون برای جزئی صادر شده بود. اگر قانون کلی صادر میشه حرفی نبود، اگر این حالت قانون جزئی صادر میشه، اگر بخوان حفظش بکنن، خب اون قانون جزئی در این مورد تغییر کرده که جواب نمیده، حتما باید تغییرش بدن. تغییرش که بدن میشه تغییر در دین، تغییر در شریعت چه تنیست. خب یه نفر میگه چه عیبی داره در این جور موارد قوانین کلی جعل بشه؟ قوانین کلی کاملا منطبق بر تمام موارد جزئی، یا به تعبیر دیگه قوانین کلی که در اونها رعایت احتیاط به تمامه شده باشد، یعنی طوری این قانون جعل شده باشه که با تمام جزئیات متغیر سازگار باشه، ایشون میگه این ممکن نیست. ممکن نیست یه همچین قانونی که درش تمام احتیاطات و پرهیزهای لازم انجام گرفته شده باشه جعل بشه، که با تمام جزئیاتی که بعدها تغییر میکنن بسازه. ولی یه قانون کلی ممکنه گفته بشه که ضرر نباید باشد، حرج نباید باشد، مثلا فرض به قتل کسی منتهی نشود، آبروی کسی رو نبرد. این قوانین به این صورت کلی میشه گفت و این هم گفته شده. اما یک کلی که بتواند همه این جزئیات در بر داشته باشه، به طوری که به درد همه این جزئیات متغیر باشه، این اصلا گفتنش ممکن نیست. لذا این که انتظار داشته باشیم شارع کلی این دین مطالب رو بیان کرده باشه، انتظار درست نیست. جزئیاتش هم که گفتیم ممکن نیست، پس نتیجه میگیریم که باید این جور امور به اهل سیاست یا به قولشون به اهل مشورت واگذار بشه. و فرض الکلیات فیها، در این جور امور اگر بخواد یک قانون کلی جعل کنه، با تمام احتراز، یعنی با تمام احتیاط، یک قانون کلی باشه که تمام احتیاطات درش لحاظ شده باشه، به طوری که با تمام این موارد جزئی و با تمام تغییرات بسازه، این غیر ممکنه، یه همچین جعل غیر ممکنه. پس جعل کلی که ممکن نشد، جعل جزئی هم که فساد در کنارش هست، فیاتید ان یک الزالک الی اهل المشوره، اینجور امور جزئی و امور اجرایی باید به اهل مشورت، همون سیاست مداران شهر که دارن با مشورت خودشون شهر رو اداره میکنن، به اونها باید واگذار بشه. اونها باید در موارد خاص که مناسب ببینن قوانین خاصی جعل میکنن، منتها سعی میکنن این قوانین خاصشون با اون قوانین عامی که شریعت گذاشته اشتباه پیدا نکنه. ولی برای هر کدوم از این جزئیات بعد از مشورت حکمی رو خودشون جعل میکنن، شارع جعل نکرده، فقط همون که جعل کردن کلیش رو به اینها گفتیم، نه کلیه با تمام احتیاطات ها، کلیه به همین همه جعل کردن ضرر یه چیزی ندشته باشه و امثال زنه. این یه مطلب بود که تمام خلاصه این مطلب میشد که باید بعضی مطالب به اجتهاد واگذار شود، بعضی امور به اجتهاد واگذار شود، بعضی امور هم به سایف واگذار شود. پس همه کارها رو سان انجام نمیده، عمده رو سان انجام میده، بعضی از این امور رو مجتهد و بعضی دیگر رو سایف انجام میده. ولی سایف و مجتهد هم باید تحت لوای سان کار کنند. به همین مناسبت میتوان گفت که سان همه چی رو گفته، هر چی مورد حاجت بود تا روز قیامت همه رو گفته. اون چرا که باید انجام بدید نیست مگر عمل تکنده، اون چرا که باید ترک بکنید نیست مگر نهی تکنند. من هر چرا که لازم بود انجام بدید عمل کردم، هر چرا که لازم بود ترک بکنید نهی کردم، و دین من تا قیامت باقی است. این قانون کلی رو گذاشته، مطلب کلی رو گفته. بعد فرموده که ولی چون نمی شود که همه چیزها رو برای تمام زمانها پیش بینی کرد، لذا ما قوانینی رو و یا اجرای بعضی قوانین رو به مجتهدین و سیاست مداران واگذار می کنیم، همش خودمون انجام نمی دیم. ولی در ضمن که اصلا سیاست مداران هم همچنین مجتهدین هم از اون قوانین کلی شریعت نباید تخطی کنن. چون نباید تخطی کنن پس معلوم میشه که اصل قوانینی را که اونها جعل میکنن یا اجرا میکنن نیست، شارع بیان کرده، یعنی همه چیز شارع گفته، فقط جز این کردنش اجرا کردنش دست دیگره. یه مطلب دیگه باقی مونده که با اون مطلب فصل تمام میشه. واجب است بر این نبی که سنت گذاری میکند که در بین سنن و اخلاقیات و عادات مردم سعی کند اخلاق متوسط و معتدل و سنن متوسط و معتدل رو ترویج کند. یعنی شارع باید به اخلاقیات مردم هم رسیدگی بکنه، فقط قوانین قوانین احکام و اعتقادات نباشه. اعتقادات رو قوانینش رو جمع کرده، احکام هم که بسیار کثیرن قوانینش رو جمع کرده، به اخلاق هم باید رسیدگی بکنه. خلاصه شریعت سه چیز لازم داره، یکی اعتقادات، یکی احکام، یکی هم اخلاق. اخلاق هم باید بیان کنه، منتها اخلاق باید اون قسمت عدالتش یعنی حالت توسطش بیان بشه و اون واجب بشه، به همه گفته بشه که به سمت اون توسط توجه کنید و اون توسط رو در خودتون پیاده کنید، طرف افراط یا تفریط نروید. توضیح بحث اینه که ما وقتی میخوام فعلی رو انجام بدیم سه تا قوه‌مون فعالیت میکنه. یکی قوه ادراکه که تشخیص میده خیر و شر رو، یکی قوه شهوت که جذب میکند منافع رو، یکی قوه غضب است که دفع میکند مضار رو. این سه تا قوه با هم همدست میشن و ما به سمت انجام فعلی یا دفع امری اقدام میکنیم. اگر فعل ما بخواهد فعل مناسب باشد، ما باید در این قوه‌ای که منشأ پیدایش فعل میشوند گرفتار افراط یا گرفتار تفرید نشویم، و الا این قوای ما منشأ خوبی برای فعل نخواهند شد. نتیجتا فعلی که باعث صلاح جامعه شود از ما صادر نمیشه. ما باید همیشه حالت افراد کنار بذاریم، حالت تفریط کنار بذاریم، حالت توسط رو بگیریم و افعالی رو که صادر از این حالت توسط می شود در جامعه ایجاد کنیم، در اون صورت که افعال ما افعال صالح هست و جامعه هم جامعه عادله خواهد بود. بر شارع هست که اخلاق متوسط رو تبیین کنه و این اخلاق رو ترویج کنه. یکی از وظایف شارع همینه که سنت هایی جعل کند که انسان ها به خاطر اون سنت ها به سمت اخلاق، به سمت وسط رو بیارن، نه و از افراط و تفریط دوری کنه. سه تا قوه عملی داشتیم، البته یکیش نظری بود دوتش عملی بود، ولی در انجام یک فعل هر سه با هم دخالت می‌کردند. خب ارشدی این سه تا هم افراط دارن، هم تفریط دارن، هم تعادل و وسطیت دارن. مثلا افراط در شهوت میشه حرص. حالا حرص در هر چیزی گفتیم شهوت این جذب منافع. اگر کسی جذب منافع بکند با حرص، خب لازمش اینه که در کنار ظلم هم انجام بده، چون حرص داره که منافع رو به سمت خودش جذب کنه. دیگه تو فکر این نیست که عدالت رفتار بشه، فقط فکر اینه که منافع رو دست بیاره، ولی به دیگران ضرر وارد بشه. خب به دیگران ضرر وارد میکنه، ظلم و ستم انجام میده تا اینکه حرصش اشباع بشه. یا اگر مثلا فرشون در طرف غضب گرفتار افراط بشه، خب این چنان با مردم رفتار میکنه که بالاخره مردم آزار میبینن، اذیت میشوند و او هم ظلم میکنه. بنابراین افراط در شهوت یا افراط در غضب به این مشکلات برخورد میکنه. اگه تفریط داشته باشه در شهوت، لازمش اینه که بسیاری از آن چیزهایی که منافع خودشه همه رو ندیده بگیره و رها کنه، دیگران رو وقت به حق ظلم میکنه. یا اگه تفریطی در غضب باشه، لازمش اینه که تو سرش بزنن و از زنده در اون چیز صدا سر نیاد، تو دفاع نفس نکنه، در حالی که دفاع از خودش و زندگیش و واجب و نفقه هاش بالاخره واجبه. پس نه افراط در غضب یا شهوت و نه تفریط در غضب یا شهوت هیچ کدوم پذیرفته نیست، متوسط در اینها پذیرفته است. اما در اون قوه نظر، این دو تا قوه عمل رو توضیح دادم که باید در طرفین افراط و تفریط نباشند بلکه در طرف وسط باشند. وقت وسط در قوه غضب رو میگن شجاعت، افراطش رو میگن تهور، تفریطش رو میگن جبن. تهور یعنی بیباش بودن، جبن یعنی ترسو بودن. وسط این دو تا که خوب است شجاعته. در شهوت افراطش میشه حرص و تفریطش میشه خمودی، یعنی این که انسان خمود باشه، تو خودش باشه و اقدامی نکنه، ولو رزون بشه، ولو منافعش رو دیگران جذب کنن، هیچ اقدامی نکنه. این میشه خمودی و تفریط در شهوت، اینم مجموعه. وسط واسطه در شهوت میشه افرد که اون جاهایی که صلاح عقل از صلاح نمیبیند اقدام کند به جرد، اونجایی که عقل عملی صلاح نمیبینه اقدام نکنه. این میشه توسط افراد. میام سراغ اون قوه نظری. قوه نظری هم یه حالت تفریط داره، یه حالت افراد داره، یه حالت متوسط داره. حالت افراد در قوه ادراج، البته اینو باید اشاره بکنم، منظور ادراک، منظور نظری نیست، قوه نظری مرادمون نیست، چون در قوه نظری ما هیچ وقت شرط توسط نمی کنیم که قوه نظری رو متوسط نگه داریم. قوه نظری تا میتونی عالیش کن، اون اجازه نمیدیم متوسط بمونیم، بگیم تا میتونی زیادش کن. حالا تعبیر به افراط نمی کنیم، چون افراط تعبیر خوبی نیست، ولی معناش همینه، یعنی افراط کن، یعنی زیاد برسونه. در قوه نظری پس بحث نداریم، قوه نظری هم در عمل ما دخالت نداره، اون قوه عملیش که حسن قوه تشخیص میده اون دخالت داره. خب حالا یه نفر ممکنه در قوه عملی خودش، یعنی ادراک عملی، اثر عقل عملی، عقل عملی که حسن قوه تشخیص میده، افراط کنه. ممکنه یه نفر در عمل عملیش افراط کنه. افراط یعنی چی؟ یعنی هر چه که منافع خودشه اینو حسن ببینه، ولو در کنارش حقوق کسی از مردم ضایع بشه. این افراط دیگه. یا تفریط کنه، چنان مواظبت کنه و احتیاط کنه که حتی سراغ منافع خودش هم نره، دستش رو به گردنش بمنده که مبادا به حق کسی تجاوز بشه. خب این لازمش اینه که حق خودش رو دست بده. این میشه تفریط. پس تفریطی در عقل عملی و افراط در عقل عملی اونم باطله، اونم صحیح نیست. چون در عقل عملی اگه بخواد افراط کنه، در تشخیصش اگه بخواد افراط کنه، همه چیز رو حسن برای خودش تشخیص میده. هر چیزی که برای خودش مضر باشه قوی تشخیص میده، چه برای دیگران ضرر داشته باشه چه نداشته باشه. وقتی اقدام میکنه منافع رو با تمام قوا برای خودش جذب میکنه، ولو منافع دیگران باشه، و نظارش رو دست میکنه اون چرا که قوی میبینه دست میکنه، ولو این قوی رو به ملک دیگران منتقل کنه. این افراط و تفریط مذمومه. در مرتبه عقل عملی هم شخص باید در حد تناسب باشه، که اصطلاحش میگن حکمت، در حد حکمت باید باشه. عقل عملی تشخیص میده، شهوت اجرا میکنه. بله، عقل عملی با شهوت فرق داره. عقل عملی تشخیص میده که این حسنه، این منفعته، این مضرته. اون وقت شهوت اون منفعت رو جذب میکنه، غضب اون مضرت رو جذب میکنه. کار عقل عملی تشخیصه. وقت اگه عقل عملی مبتلا به افراط بود، هر چیزی که به نفع خودشه تشخیص میده که جزء منافعه، ولو ضرر به ضرر دیگران تمام بشه. آخه عقل عملی سالم که در حد متوسطه میگه من منافع خودم رو باید جذب کنم، اما نه به قیمت ضرر زدن به دیگران، و منافع دیگران رو باید حفظ کنم، و این نه به قیمت ضرر زدن به خودم. این مال متوسطه. اما اون کسی که در حد افراط باشه میگه نه، منافع رو باید حفظ کنم ولو مضر به دیگران باشه. اونی که در حد تفریط میگه منافع دیگران باید حفظ کنم ولی به خودم ضرر وارد میشه. اینا هر دو مضمونن. اون چه که من دوره حد وسطه. پس عقل عملی تشخیص میده حد حسن قفو، صحبت اجرا میکنه اون تشخیص داده شده رو، چه در تشخیصش چه در اجرایش نباید گرفتار افراط یا تفریط باشیم، باید در حد وسط باشیم. خب ببینید، وقتی ما به حد وسط در شجاعت رسیدیم، به حد وسط در غضب که اسم شجاعت رسیدیم، دیگه به ما نمیگن سری مرزی بهش، میگن خود شجاعت رو هر چی بیشتر داشته باشی بهتر. میگن سعی کن به طرف افراط و تفریط متمایل نشید، یعنی که همین جاده مستقیمی که متوسطه سعی کن به اوج برسید. از ازدیاد در مرتبه متوسط ترویج میشه، انحراف از توسط به طرف افراط و تفریط ممنوعه. فرق است بین ازدیاد در توسط و گرفتار شدن در افراط. افراط یه مطلبه، در متوسط بالا رفتن یه مطلب دیگره. حالا چه در غضب باشه، چه در شهوت باشه، چه در تدبیر باشه. پس توجه میکنید که ما نباید مبتلا به افراط بشیم، ولی زیاده خواهی اشکال نداره. زیاده خواهی به شرطی که در جاده مستقیم توسط باشیم، هر چی زیادتر به دست بیاریم بهتره، حتی اگر با عوض برسیم که دیگه به کمال لایق انسانی رسیدیم. خب این توضیح بحث بود و تعیین این که ما افراطی داریم، تفریطی داریم، توسطی داریم، و بیان کردیم که توسط هم در سه جا داریم، همونطور که افراط و تفریط در سه جا داریم. یکی در عقل عملی داریم که مربوط به تشخیصه، دو تا هم در قوای عملی داریم که یکی برای جذب است یعنی شهوت، یکی برای دفع است یعنی تفریط. حالا سوال ما اینه که اگر از توسط استفاده کنیم چه نفعی عاید ما میکنه؟ اصلا به چه جهت ما از توسط استفاده کنیم؟ مثلا به جهت این، به دو جهت از توسط استفاده کنیم. یکی این که اگر تو توانستی از توسط استفاده کنی و غلبه قوا رو شکستی، چه غلبه در سمت افراد، چه غلبه در سمت تفریق، نفست رو پاک کردی. پس هدف استفاده از توسط، یکی از دو هدف استفاده از توسط، پاک کردن نفسه، که نفس ما پاک بشه. وقتی نفس ما پاک شد، این خاصیت رو، این خصوصیت رو پیدا می کند که عقل عملیش بر شهوتش و غضبش استعلا پیدا می کنه. استعلا پیدا می کنه یعنی دستور می ده به شهوت و به غضب که در همون بخشی که من صلاح می بینم فعالیت کنی، در غیر امر صالح فعالیتی نداشته باشه. اونا به دستور عمل می کنن و نفس پاکیزه میشه، قوه عاقله پیروز میشه و قوه شهویه و غضبیه پیرو میشوند و در این صورت نفس انسانی به کمال لایق میرسه. اما اگر عقل عملی در اگر توسط حاصل نباشه و شهوت و غضب که به سمت افراد یا تفرید میرن افسار گسیخته میشن و عقلی اونها رو اداره نمی کنه و باعث آلودگی نفس میشن، از نفس از پاکی در میارن و باعث آلودگی میشن. پس یکی از دو هدفی که ما به خاطر اون هدف توسط در اخلاق رو باید رعایت کنیم، پاکیزه ماندن نفس و نتیجتاً هیئت استعلایی پیدا کردن عقل عملی، که عقل عملی هیئت استعلایی پیدا کند در قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب. این یکی هست که عامل تحریش ما به سمت توسط هست. جهت دوم که ما رو به سمت توسط تحریش میکنه مصالح دنیوی ماست، که اگر ما از توسط استفاده کردیم دنیا مون صالح میشه. اگر از افراط و تفریط استفاده کردیم یا دنیای دیگران رو ضایع میکنیم یا دنیای خودمون رو. اگر افراط کردیم دنیای دیگران رو ضایع میکنیم، اگر تفریط کردیم دنیای خودمون رو ضایع میکنیم. پس به توسط عمل کنیم تا مصالح دنیوی این اجتماعمون رعایت شده باشه. در غضب هم همینطوره. در غضب هم اگه میخوام افراط کنیم یا تفریط کنیم، بالاخره صلاح جامعه رو از دست میدیم. برای اینکه جامعه همون صالح بماند، در غضب هم باید در حد توسط کار کنیم. اگر در غضب در حد توسط کار کردیم، برای اون شجاعت پیدا میشه. در شهوت اگر در حد توسط کار کردیم، در اموال سعی میکنیم حق دیگران رو ضایع نکنیم، در امور جنسی هم سعی میکنیم به تولید نفس اهمیت بدیم، به بقیه چیزهای شهوات جنسی اهمیتی نمیدیم. ولی اگه به بقیهش اهمیت بدیم، باید از فساد اجتماعی رفت پیدا کنیم. فقط باید به بقایش اهمیت بدیم، لذا اون شهوات در حال توسط میمونه. در مسئله غضب هم باید در حد توسط باشیم، شجاعت پیدا کنیم تا مدینمون رو از دستبرد دیگران حفظ کنیم، یعنی محافظت کنیم مدینه رو، دفاع کنید از مدینه بشر. همون که توجه میکنید توسط در اخلاق منافع و مصالح دنیوی داره، یعنی باعث میشه که ما نسل رو باقی نگه داریم، این در شهوت. باعث میشه که از مدینه دفاع کنیم، این در غضب، اگر در حال توسط بشیم. اما اگر در حال افراط و تفریط بشیم، نه به حتی دیگران ضرر میزنیم. چه بسا که با دشمن بسازیم تا افراط در شهوتمون رو اشباع کنیم. به شهوت میگه که هرچی میتونی پول پیدا کن. خب به ما میگه حتی اگر شد از دشمن پول بگیری مملکتی تو بفروش. این یه نوع افراط در شهوته. اگر ما بخوام به این افراط جواب مثبت بدیم، لازمش اینه که به شهرمون ضرر کلی بزنیم. در غضب هم همینطور. در غضب هم گاهی از اوقات ممکنه لازم باشه ما در یه جا با دشمن صلح بکنیم. الان وقت جنگیدن نیست، وقت صلح کردنه. ولی غضب به من میگه نه بجنگ. خب میجنگم، شکست میخورم، شهر از دست میدم. از گاهی از اوقات افراط در غضب، افراط در شهوت باعث از نرفتن شهر میشه. اینی که باید توسط در شهوت و غضب رو رعایت کنیم. در مسئله بقای نفس همینطور. خلاصه مطلب دومی، یعنی هدف دومی که ما در استفاده از توسط اخلاق داریم، به دست آوردن مصالح دنیوی است. چه مصالح دنیوی در غضب، در بعد غضب، چه در بعد شهوت، و حتی در بعد نظر و عقل عملی هم. البته این ابن سینا ابتدا بیان نمی کنه، بعدا بیان می کنه. این مقداری از بحث عرض کردم، هنوز مباحثی در این قسمت داریم، خیلی پرمطلبه، در حالی که سفش کمه اما پرمطلبه. انشالله همه را هم سعی میکنم تا جایی که ممکنه عرض میکنم. حالا این قسمتی که گفتم یه مقدار تفریح کنم. و یجب ان یکون الصانو یصن ایضا فی الاخلاق و العادات سننا که تدعو الی العداله. صان یعنی قانونگذار، واجب است که قانون جعل کند درباره اخلاق، سنت کند در باره اخلاق و عادات. ایزن، ایزن یعنی همونطور که در امور دیگر سنت جعل می‌شود، در اخلاق و عادات هم سنت بگذارد. سننن، سنت هایی رو که تدعو الی العداله، شخص رو به عدالت دعوت می‌کند. عدالتی که به معنای وساطت، یعنی نه حالت تفریط نه حالت افراط، بلکه وسط این دو تاست. اینو میگیم عدالت. بعدا توضیح بیشتری در مورد عدالت خواهیم داد انشاءالله. خب وساطت چه استفاده ای داره که ما دنبالش بریم؟ ول وساطت رو تطلب و فی الاخلاق و العادات به جهته. چرا ما وساطت رو در اخلاق و عادات طلب میکنیم؟ چرا دنبال وساطت میریم؟ چرا از افراط و تفریط پرهیز میکنیم؟ به جهته، به خاطر دو جهت. یکی نفسمون پاک بماند، رعیت استعلاییه و قوای حیوانیه پیدا کند و یا قوای رعیت استعلاییش را ادامه دهد. این یکی. دومی که مصالح دنیاییه ای رو که عرض کردیم به دست بیاریم. به این دو جهت ما وساطت رو طلب میکنیم. ولی وساطت رو تطلب و فل اخلاق و در عادات به جهته. یک جهت پاکی نفسه، یک جهت مصالح دنیاییش. هر دو جهت هم در وساطت هست. در وساطت دو که حیثیت، اینو من از خارج رو زینت بگیدم. خب اونجور که از خارج هست دادم خوب بود، بعد این توضیح باید اضافه میشه. همین که جاده عمل میکنیم روش خوبیه. در وساطت دو تا شیء، دو تا خصوصیت هست. یکی کسر القوا، کسر القوا یعنی بیرون کردن قوا از حد افراط و تفریط، این میگیم کسر القوا. یکی استعمال ال، بله، کسر القوا و رسوندن اونها به درجه توسط، این که جانم باید اضافه میکردن. یکی کسر القوا و رسوندن اونها به درجه توسط. دوم استعمال و حاضر القوا المتوسطه. پس یک بار رسوندن قوا به توسط، یک بار استفاده از قوای متوسط، این دوتا در توسط هست. ما اولی رو عمل میکنیم، یعنی کسر القوا رو عمل میکنیم تا نفسمون پاک بشه. دومی رو که استعمال القوا المتوسط هست واجب میشویم تا مصالح دنیوی گیرمون بیاد. این دو هدفی که گفته شد، این دو هدف دو عامل داره. هر دو عامل دورشون توسطه، عامل هر دوشون توسطه، ولی در توسط یک چیزیست که عامل می شود برای هدف اول، چیز دیگریست که عامل می شود برای هدف دوم. ما اون دو چیز رو میخوام بگیم. یکی کسر القواست که عامل می شود برای زکا و پاکی نفس. یکی استعمال قوا، استعمال یعنی بکارگیری قوای متوسط است که باعث هدف دوم یعنی مصالح دنیوی میشه. هر دو این هدف ها بر دو خصوصیت که در توسط موجود است مترتب میشوند. هر دو هدف بر دو خصوصیت مترتب میشن که این دو خصوصیت در توسط هست. پس در توسط دو چیز است، یکی کسر القوا و رسوندن اونها به حد توسط، یکی استفاده و بکارگیری قوای متوسطه. اما ما فیها، آنچه که در وساطت است، خصوصیتی که در وساطت است که عبارت است از کسر قلبه قوا. قلبه قوا رو بشکنیم، قوا یعنی قوای شهویه و غضبیه. یا حتی قوه عقل عملی. قلبه منظور در اینجا اون افراد که حالت افراد تفریق البته میتونیم اینطور هم معنا کنیم که قوای شهویه و غزلیه گاهی غلبه پیدا میکنن در عقل عملی، ما اون غلبه رو از بین ببریم، اینم باعث پاکی نفس میشه، ولی این یه رفتی به توسط پیدا نمی کنه. اینجور هم میتونیم معنا کنیم، ولی این یه رفتی به توسط نداریم که ما غلبه قوای حیوانیه رو که شهویه و غزلیه است از کار نمیدازیم. شاید هم اینو بتونیم اسمش توسط بذاریم. بله بله، البته توسطی که ما در اینجا میگیم همون دوری کردن از افراد و تفریقه، این توسطی که گفتیم که حالا همین دیگه توضیح دادم. اما یه توسط دیگه داریم که ما اون هیجان غضب، هیجان شهوت و فوران غضب رو جلوگیری بکنیم، که هیجان شهوت و فوران غضب باعث میشه که این دو قوه حتی بر عقل عملی هم بیروز بشن و غلبه کنه. خب ما اگر غلبه رو ازشون گرفتیم، یعنی اینها رو در حد توسط نگه داشتیم، اینم یه نوع توسطه، اینم یه نوع توسطه که باعث میشه قوه عقلی ما استعلا پیدا کند بر این دو قوه و نگذارد این دو قوه غلبه پیدا کنند یا به سمت انحراف بروند، اونها رو اداره کنه. اینم یه نوع توسطه، اینم باعث پاکی نفس میشه، اون توسط رو جهر کردن باعث پاکی نفس میشه. هر دو رو در اینجا میشه اراده کرد، ولی به نظر میرسه که اون اولی بهتره. عدالت حالا توسط بعدم توجیه میگه عدالت. بله. نه عدالت ایشون بعدم توضیح میده. من از نشدم گذاشتنش برای بعدم. حالا که میفرمایید یه اشاره میکنم. ما اگر در قوه شهوت به حد متوسط باشیم واجد صفت عفت میشه. در قوه غضب اگر صاحب حد متوسط باشیم صاحب شجاعت میشیم. در عقل عملی هم اگر دارای توسط باشیم صاحب حکمت میشیم. کسی که هر سه این حد وسط ها رو داره بهش میگیم عادل. پس وساطت با یک عدالت با یک وساطت حاصل نمیشه، هر سه وساطت باید بیاین تا عدالت حاصل بشه. پس در اینجا مراد سه تا وساطته، مراد از عدالت سه تا وساطته. سه تا وساطت یعنی هم عقل عملی در حد متوسط باشد، هم شهوت هم غضب. این نشون میده که منظور طلبه عقل عملی و شهوت غضب نیست، چون در غلبه دیگه توسط متوسط بودن عقل عملی رو نداریم. شاید هم داشته باشیم که اگر عقل عملی غلبه کند بر غضب و شهوت، غضب و شهوت در حد متوسط هستند، یعنی دیگه افراد تفکیر ندارند و قهرن تونستن تحت تسلط عقل عملی قرار بگیرن. عقل عملی هم در حد متوسط هست، بشن اینطوری بسیم دیگه. ولی نوعا عرض میکنه بله در قوای دیگه اول غلبه نه، یعنی غلبه چرا غلبه قوه عقل عملی، عقل عملی باید غلبه داشته باشه، اون دو تا نباید غلبه داشته باشه، یعنی شهوت و غضب نباید غلبه داشته باشه، عقل عملی حتما باید غالب باشه. اگر چسب غلبه قوا
قوا
بله بله عقل عملی که باید عقل عملی که باید غلبه کنه همون چیزی میفرمایید عقل عملی است که در حد اثبات تفصیل نباشه، اونو در حد متوسط باشه. حالا ایبی نداره شما اینجور هم خواستید معنی کنید معنی کنید، اون چیزی من معنی شده معنی خوبی اول معنی شده، این معنی دوم هم که الان عرض میکنن این هم بد نیست، اونتا به نظر هم میرسه که معنی اول با عبارت صدقم و زیلن سازگارتر باشید، ولی معنی دوم هم اراده کردید اشکالی نداره، به شرطی که در معنی دوم معنی اول اشراب کنید، یعنی بفرمایید عقل عملی که در حد توسط هست به افراط و تفرید گرفتار نیست غلبه کند در اون دو قوه دیگر، چون اون دو قوه هم حالت افراط و تفرید ندارن و چون حالت افراط و تفرید ندارن غلبه عقل عملی رو قبول میکنه، ولی اگر حالت افراط و تفرید داشتن نمیدستن عقل عملی غالب بشه، خودشون غالب میشن. با این بیانی که عرض کردن تقریبا بین هر دو معنا جمع شد، یعنی عقل عملی غالب در وقتی که به حد توسط رسیده غلبه میکند بر شهوت و غضب و اونها رو در حد توسط نگه میداره و نمیذاره به سمت احساس و تفرید برن، نتیجتا هر سه قوه در حد توسط دلالتن. اگر اینو گفتیم بین معنای اول و معنای دوم جمع میشه و تقریبا مشکلی دیگه به وجود نمیاد، بدن میشه بگیم اصلا یا اون اولی رو میگیم یا همینطوری جمع میکنیم که هر دست گفته بشه. فهم ما فیها زمیر فیها برمیگرده به وساطت، آن خصوصیتی که در وساطت هست که عبارت هست از کسر قلبه قوا که نذاشتیم قوه قوی شود یا نذاشتیم قوی شود، یعنی از حالت وساطت بیرون بیاد، یا نذاشتیم قوی شود یعنی این شهوی و غضبیه رو نذاشتیم قوی شدن یا بر قوه عاقله غالب بشن. خب چرا از این خصوصیتی که در وساطت استفاده میکنید، یا به تعبیر بهتر چرا از وساطت با این خصوصیتش استفاده میکنید؟ فلا اجل ذکاء النفس، این ذکاء النفس یکی از این دو جهت ها، دقت کنید گفتیم وساطت تطلب فی الاخلاق و الاداب به جهتین، یکی از این دو جهت ذکاء نفسه که ما مقدمتاً غلبه قوا رو میشکنیم تا به این هدف که ذکاء النفس برسیم، یا به تعبیر دیگر غلبه قوا رو میشکنیم تا به توسط برسیم و از توسط به این هدفی که ذکاء النفس نائل بشیم. فاما ما فیها اون خصوصیتی که در وساطت هست که عبارت از کسب غلبه قوا است، چرا ما در وساطت یا برای رسیدن به وساطت غلبه قوا رو میشکنیم؟ به اجل این هدف، به اجل ذکاء نفس خاصتاً، به خاطر این که نفس پاک بشه، به اجل ذکاء نفس خاصتاً، یعنی خاصتاً نفس که همین عقل عملیش پاک بشه. خاصتاً این دیگه بابای حیوانی دخالت نکنه، فقط نفس بشه، یه آلودگی از جانب قوای عملی قوای شهریه و قدریه نداشته باشه، بلکه خودش به تنهایی باشه، تو وقت پاس میشه. بعد عبارت بعدی اصل تفصیلی است، و استفادت حلهای اکل استعلایه، نفس پاس بشود و هیئت استعلایه پیدا کند، هیئت استعلایه بر قوای حیوانیه و بدنیه پیدا کند. وقتی که عقل عملی ما هیئت استعلایه پیدا کرد، ما دارای اخلاق فضیلیه میشیم، و ان یکون تخلص ها من البدن تخلص نقی، این هم اصل تفصیل بعدیه که پاکی نفس استفاده از حیات اصطلاحیه رو تخلص هست من البدن تخلص نقی، پس یه مطلب میفهمونه. من ناشرم که یه تفصیل توضیح بدم، خواستم زد بشن ولی این عبارات اختزا میکنه که توضیح داده بشه. و اون مطلب اینه که ما همونطور که هستن سه تا قوه داریم، یه قوه یعنی عقل عملی مونه، دو تا قوه هم هستن که شهوت و غضب هست. اگر عقل عملی ما غلبه پیدا کند بر شهوت و غضب، شهوت و غضب رو در همون مسیری که خودش هستن و صلاح میبینن به کار میگیره. در این صورت هیئتی برای نفس ما پیدا میشود که ما اسمش هیئت استعلائیه عقل عملی و هیئت انقیادیه قوای حیوانی یعنی شهوت غضب میذاریم. یا یک هیئت است که به لحاظ از طرف نفس می شود استعلایی، از طرف قوای حیوانیه می شود انقیادی، یا نه دو تا هیئته. برای ما خیلی فرق نمی کنه. ما این هیئت رو اسمش می ذاریم هیئت فضیلیه. هیئت فضیلیه که منشأ پیدایش اخلاق فضیلیه می شود و اخلاق فضیلیه باعث پیدایش افعال حسنه و افعال صالحه می شود. این دستورتی است که عقل عملی ما غلبه پیدا کند بر قوه حیوانی یعنی بر شهوت غضب. اگر برعکس بشه، قوه حیوانی ما که شهوت غضب غلبه پیدا کنند بر عقل عملی ما و به عقل عملی بگویند که تو برای ما نقشه بکش، شهوت بگه تو برای من نقشه بکش که بهتر منافع رو جذب کنم، قضب بگه تو برای من نقشه بکش تا بهتر بتونم مزار رو دفت کنم، اون وقت عقل عملی میشه کارگزار این قوای حیوانی. اون وقت هیئت استعلائیه برای قوای حیوانی پیدا میشه، هیئت انقیادیه برای عقل عملی پیدا میشه. این هیئت اسمش اخلاق رذیلیه است. این چنین هیئتی اسمش اخلاق رذیلیه است و منشأ پیدایش افعال غیر صالحه میشه، افعال طبیعی، افعال غیر صالح. خب اگر این تیکرم دفت کنید بعد من میخوام مطلب رو تشمیل کنم. اگر نفس ما به سمت بدن جفت شد، دو قوه بدنی که عبارت از شهوت و غضبند بر او غلبه میکنه. اگر نفس ما از بدن خودش را رها کرد و خلاص کرد، می تواند بر بدن حکومت کند و دو قوه شهوت و غضب را در اختیار بگیرد. در چنین حالتی که بدن نفس از بدن خودش را خلاص می کند و خودش را گرفتار بدن و اسیر بدن قرار نمیدهد، هیئت استعلائیه بر قوای حیوانیه پیدا میکند یک، و زکی و پاکیزه میشود دو. پس توجه کردید که زکای نفس یعنی پاکیزه شده، هیئت استعلائیه پیدا کردن نفس بر قوای شهوت و غضب که قوای حیوانیه این دو، خلاص شدن نفس از بدن این سه، حرفش این یکیه. حرفش نبایی بیان روشن شد دیگه که نفس پاکیزه می شود در صورتی که هیئت استعلائیه پیدا کند و در صورتی که خودش را از بدن و خواسته های بدن جدا کند و خلاص کند. پس این سه عبارتی که در اینجا بوده یک معناست، فلعجل زکای نفس خاصتن و استفادت حل هیئت استعلائیه و ان یکون تخلص النفس من البدن تخلص نقیا، یعنی تخلص پاکیزه، تخلص کامل. وقتی که چی؟ اینا رو خیلی به هم نمیشه ارتباط داد. البته شاید بتونیم بگیم که در صورتی که قوای حیوانی بر قوه عقل عملی غلبه کنند، عقل عملی در حال یا افراط یا تفریط، میشه گفت در افراط تفریط. البته عرض میکنم خیلی صاف نیستیم مثلا، ولی میشه گفت در حد افراد و تفریط، در حد توسط نیست. بله در حال توسط، در حال توسط باشه، در حال توسط، اگر عقل عملی در حال توسط باشه سعی میکنه که قوانین صالحه رو اونجایی که حسن واقعا حکم رو حسن کنه، اونجایی که قوی هست واقعا حکم رو قوم کنه و بعد اون قوه شهویه و غضبیه رو در اختیار بگیر. اما اگر نه در حد افراط یا تفریط بود، همونطور که عرض کردم ممکنه متجاهل شده، ممکنه که قوه حسن رو در جاهای مختلف تشخیص بده، حتی اگر اشیایی رو حسن ببینه، حتی اگر ضرر دیگر هم تمام بشه، یا اشیایی رو قدیر ببینه ولو این که برای خودش قدیر ببینه، ولو یعنی برای خودش قدیر ببینه و ترک کنه، ولو این ترکش به ضرر دیگر هم تمام بشه. ولی اگر در حد متوسط باشه، اون تشخیصی که میده درست تشخیص میده. من فکر میکنم این دو مسئله رو نباید مخلوط کردیم، سعی کردیم مخلوطش کنیم و یه مضمونی رو دست بیاریم، ولی نباید این رو مخلوط کرد. این دو تا بحثه، یکی قوا رو در حد توسط قرار دادن که این یه بحث جدایی بود، یکی غلبه دادن عقل عملی و شهوت و غضب، این یه بحث جداست. به افراد در وقتی که میخوام بگیم غلبه کند عقل عملی و شهوت و غضب، دیگه به توسط و افراد تفرید خیلی توجه نکنید. نمیگم توجه سردانش غلطه، خواهم بگم یه نقدار مطلب رو میپیچونیم، بهتره که این دو تا نفر از هم جدا کنیم. ما سعی کردیم که ادغامشون کنیم، ولی جداشون کنیم راحت تره. بله رابطه دارم با هم، بله این ستا با هم مسلم، این ستا با هم باید به حد توسط برسیم. همین دیگه من عرض کردم، اگه بخوام بین این دو مطلب جمع کنیم اینطور میگیم، میگیم باید قوه شهوت به توسط رسیده باشه، غضب به توسط برسه، این دو فرقه متوسط باشن منقاط میشن، قوه عقل عملی هم به توسط برسه، اگر او به توسط رسید حاکم میشه، مستعلی میشه، و اگر به توسط نرسید ممکنه در سنگ اونها قرار بگیره، یا حالت افراد داشته باشه، یا حالت تفریط، به شهوت و غضب پاسخ و مثبت بده. اینو قبول داریم که وقتی عقل عملی در حالت توسط باشه تسلط هم پیدا میکنه، شهوت و غضب در حال توسط باشن انقیاد هم پیدا میکنه، قهرن دو مطلب با هم جفت میشه. این اصلا ایبی نداره شده دو تا مطلب هم کنار هم بذارید و قبولش میکنید، ولی اگه جدا جداش میکنید راحت تر مطلب رو توجیه میدید. چرا اشتباه تشخیص دادیم؟ بله چون این دوتا غلبه کردن، چون شهوت و غضب غلبه کردن اختیار از قوه عاقله گرفتن، مثل اینکه عاقله میدونم که درست تشخیص بده، چون تشخیص میده که شهوت و غضب راضی بشه، قوه عاقله طوری تشخیص میده که شهوت و غضب راضی بشه، شهوت میگه تا اون آخر رو من میخوام ولو به ضرر دیگران تمام بشه، عقلم تشخیص میده که برای این حسنه، غضب میگه که من میخوام همه چی دوزیسته بشه، هیچ مزاحمی نداشته باشم ولو دیگران اذیت بشن، عقلم میگه بله همین خوبه. وقتی قوه شهوت و غضب غالب شدن، فهرن عقل عملی هم به سمت افراط و تفریط میره، و وقتی عقل عملی متوسط شد فهرن شهوت و غضب رو متوسط میکنه. اینا به هم ارتباط داره این دو مطلب.
احتمال نداره که با دیده شانده عبارت عقل عملی اونها خالص بشه، یعنی این تشکیل درست بده اما اونها خالص بشه؟
نه نمیشه. اگر اونها غلبه کنن مسلم در تشکیل روز تأثیر میذارن. اگه شما میفرمایید عقل شما میفرمایید قوه شهوت و غضب غلبه کنند ولی عقل عملی درست تشخیص بده، این نمیشه. اگر قوه شهوت و غضب غلبه کنند عقل عملی طوری تشخیص میده که قوه غضب و شهوت راضی کنه، و حقیقت رو تشخیص نمیده، رضا او هم گرفتار افراد یا تشخیص میشه.
وقتی
این تشکیش میده
اونها
تشکیش عقل
عملی
عمل
میکنن؟
اگر عقل عملی
غالب
باشه بله.
من
باید هم اونها دارن
در
تشکیش بله. اگر عقل عملی غالب باشه اول خودش تشکیش میده بدون دخالت شبت و قدم، بعد چه تشکیش داد دستور میده. اما اگر نه اونها غالب باشن عقل عملی خودش واقع رو تشکیش نمیده، به منافع اونها رو تشکیش میده. یعنی اینطوره که اگر عقل عملی خودش متوسط بود کاری در تشخیصش کاری به قوه شهوت و غضب نداره، بلکه ابتدا حق رو تشخیص میده بعد به قوه شهوت و غضب میگه این کار رو انجام بده. اما اگر نه قوه شهوت و غضب غالب باشن اصلا عقل عملی حق رو تشخیص نمیده، در همون محدوده خاص به شهوت و غضب در محدوده خاص به شهوت و غضب تشخیص خودش رو اجرا میکنه و عمل میکنه، جوری عمل میکنه که اونها راضی بشن، از توسط بیرون میاد. پس وساطت، دقت کنید با عبارت من دوباره معنا کنم، وساطت این خصوصیت رو دارد که غلبه قوا رو میشکند. غلبه قوا رو میشکند یعنی چی؟ گفتیم به یه معنا یعنی افراط و تفریط رو از بین میبرد، یه معنا بود. یه معنا دیگه این که نه، نمیگذارد غضب و شهوت غالب شوند، بلکه نفس که همون قوه عملیست غالب میشه، عقل عملیست غالب میشه. اینم یه معنا برای وساطت. هر کدوم از دو معنا رو بگیرید البته با هم ارتباط دارن، بی ارتباط نیستن اونطور که عرض کردم. هر کدوم رو بگیرید بالاخره نفس زکی می شود، پاک می شود. اگر شهوت و غضب در حد وساطت باشند قهرن عقل عملی هم متوسط است و غالب، اون وقت نفس زکی است، حیات استعلاییه داره، از بدن خلاص شده، خلاص هم نقیه و نفس هم همونتی که اصلا پاکیده است، همه چی. پس توسط اگر حاصل بود طلبه عقل عملی حاصل خواهد شد و طلبه عقل عملی باعث زکا و پاکیزی نفسه و باعث خلاص نفس از بدنی. پس عبارت رو الان طوری معنا کردیم که با هر دو نوع وساطت بشه، ولی دو نوع وساطت هم نداریم، یک نوع وساطتیست که غلبه عقل عملی رو به دنبال دارد. این تعبیر جالبیه، همینجور تعبیر کنیم بهتره. این وساطت یعنی وساطت قوا و در حد افراط و تفریط نبودنشون استعلای عقل عملی رو به دنبال دارد، یعنی باعث میشه که عقل عملی مستعلی باشد و قوه شهوت و غضب منقاد باشد. این باعث پاکیزگی نفس و باعث خلاص نفس از بدن میشه. و اما ما فیها من استعمال حاضر القوا، اما آنچه که در این وساطت هست، خصوصیت دیگری که در وساطت هست و اونه که ما این قوای متوسطه رو به کار میگیریم، یه خصوصیت دیگه اینه که ما قوای متوسطه رو به کار میگیریم. این استفاده است که فل مصالح دنیوی جن، این به مصالح دنیویه مثل زکای نفسه که هدف حساب میشه. گفتیم که ما وساطت رو طلب میکنیم به دو جهت، یک جهت این بود که نفسمون پاکیزه شود، یک جهت این بود که مصالح دنیویه اجرا بشن و انجام بشن. اون زکای نفس از کسب غلبه قوا به دست آمد، این مصالح دنیویه از استعمال حاضر قوا حاصل شد، و هم استعمال حاضر قوا مربوط است به وساطت، هم کسب غلبه القوا مربوط است به وساطت. پس وساطت باعث کسب غلبه القوا و زمین ساز استعمال حاضر القوا شد. بعد ما کسب غلبه القوا رو منشأ زکاء نفس و استعمال حاضر القوا المتوسطه رو منشأ پیدایش مصالح دنیوی قرار دادیم. بنابراین از وساطت دو تا استفاده بردیم، یکی زکاء نفس، یکی مصالح دنیوی. یعنی وساطت رو طلب کردیم برای رسیدن به این دو هدف. یک هدف زکاء نفس بود، یک هدف مصالح دنیوی است. حالا مصالح دنیوی رو تشریح میکنه که چیه؟ سه تا، یکی مربوط به شهوت، یکی مربوط به غضب، یکی مربوط به عقل عملی است. اما عقل عملی رو در اینجا فعلا نمیگه، اول شهوت و غضب رو میگه، بعد میره سراغ تفرید که تفرید چه ضررهایی داره، افراد چه ضرره داره، بعد که این مطالب گفته میشه میره سراغ سومی، یعنی وساطت عقل عقل نظری و عقل عملی رو بلند میکنه. پس ابتدا داره استفاده از شهوت متوسط و غضب متوسط رو بیان میکنه، بعدم میره سراغ عقل قوه اول عقل عملی متوسط. در وقتی این که میرسه به عقل عملی متوسط، ابتدا افراط رو میگه، بعد تفریط رو میگه، از لابلای این دوتا توسط رو که منظورشه استفاده میکنه. توجه میکنید نحوه بحثیشون این که میگه. اما استعمال اصلا این بیان استعمال حاضر القوا فل مصالح دنیوی است. ما اما ما فیها من استعمال حاضر القوا فل مصالح دنیوی، اینو داریم تشریح میکنیم. استعمال حاضر القوا یعنی استعمال لذت، یعنی شهوت، استعمال غضب، و بعدا خواهیم گفت استعمال عقل عملی. فعلا عقل عملی نمیگیم، اون رو بعدا میگیم. لذا میگیم اما استعمال لذت چه مربوط به شهوت، مصلحت دنیوی چیه؟ فل بقاء البدن و النفس. فل بقاء البدن مال شهوت خوراک و پوشاک و شهوت آشامیدنی ها و امثال ذالک. فل بقاء النفس مال شهوت جنسی. هر دو رو قوه شهوت انجام میده، چه شهوت جنسی چه شهوت غیر جنسی، هر دو مال قوه شهوت و هر دو دارای لذت هم. این لذتی که لذت متوسطی که عاید می شود برای این است که اون شهوت خوراک و امثال زالج باعث بقای بدن بشه، شهوت جنسی هم باعث بقای نفس بشه. و اما شجاعه، یعنی اما استعمال متوسط، استعمال قوه غضبیه متوسط که شجاعت هست برای این مصلحت دنیایی فل بقاء المدینه. اون اما استعمال لذات، یعنی اما استعمال شهوت متوسط برای این مصلحت دنیایی فل بقاء بدن یک فل بقاء نفس. اما شجاعت، یعنی اما استفاده و استعمال قوه غضبیه متوسط به خاطر این مصلحت دنیایی بیاست، فل بقاء المدینه، برای اینکه مدینه باقی مونه، این دفاع از مدینه بشه و مدینه از بین بره. خب این متوسط قوا رو گفت. حالا میپردازه به افراط و تفریط. و رذائل الافراطیه تجتنب، گفتیم وسائط مورد استعمال قرار میگیرن و استفاده میشوند، هم به خاطر زکاء نفس هم به خاطر مصالح دنیویه. اما رذائل افراطیه چی؟ رذائل افراطیه، رذائل توضیح دادم امسیان، رذائل اون وقتیش که عقل عملی محکوم بشه و قوه قدر و شهرات غالب بشه و حاکم بشه، اون وقت گفتم هیئتی به وجود میاد، چون این هیئت رو ما هیئت رذیلیه، اخلاق رذیلیه میدانیم، رذائل هم جمع اوناست و این از افراط و تفریط درست میشه. رذائل افراطیه و رذائل تفریطیه یعنی طلب پیدا کردن قوه غضب و شهوت در قوه عاقله که حاصلش همین رذائله. حالا گاهی رذائل افراطیه، گاهی رذائل تفریطیه. رذائل افراطیه تجتنب لضررها فی المصالح الانسانیه، ضرر به مصالح انسانیه میزنه. یعنی اگر شما اگر کسی قبل شهوت و قدرش را در حد افراط به کار بگیرد، به صلاح انسانی و به کمال لایق انسانی نمیرسد، بنابراین مصالح انسانیش متضرر میشه، در مصالح انسانیه یعنی کمال لایق متضرر میشه. اما تفریطیه چی؟ تفریطیه این است که وزاری تفریطیه که شهوتش را به کار نگیرد، یعنی منافع را جذب نکند، یه داره دشمن منافع را ببره. یا در وقتی که دشمن حمله میکنه قوه غضبش را به کار نگیرد، قوه غضبش را در حال تفریط و افسردگی نگه دارد، در این صورت ضرر در مدینه وارد میشود. خب بالاخره دشمن میاد یا اقتصاد مدینه رو میبره، اگر قوه شهری ما رو ناقص ببینه اقتصاد مدینه رو، ناموس ما در مدینه رو از بین میبره اگر شهرتمون ناقص باشه، در حال تفریط باشه. یا خود مدینه رو آسیب میزنه که ما نتونیم دفاع کنیم و بر ما تسلط پیدا میکنه، و شاید هم قوانین خودش رو بر قوانین ما حکومت بده و اون فرهنگ ما رو عوض کنه، در این صورت ضرر در مدینه وارد میکنه. پس چه شهوت ما را که شهوتمون در حال تفریط باشه، چه غضبمون در حال تفریط باشه، مدینه ضرر میکنه. چون اگر شهوت در حال تفریط باشه، ما از این از چیز از منافع استفاده نمی کنیم، چه منافع مالی چه منافع جنسی، اینا واگذار میشه به دشمن و این یه نوع ضرری به مدینه. اگر قوه غضبیه در حال تفریط باشه، از شهر دفاع نمی کنیم، فعلا بازم ضرر به مدینه وارد میشه. پس وضایل افراطیه مصالح انسانی ما رو به خطر میندازه، ما رو از کمال لایقمون دور میکنه. و تفریطی ها وضایل تفریطی در مدینه ضرر وارد میکنه، یعنی باعث میشه که ما یا از مدینه دفاع نکنیم یا اقتصاد و ناموس مدینه‌مون رو واگذار به دشمن بکنیم. خب روشن شد مطلب. گفتیم که وساطت تطلب به دو جهت، اما رضایل افراطیه تستنب، افراطیه و تفریطیه تستنب به این یه جهت، چون ضرر در مصالح انسانی دارن و ضرر در مدینه داره که توضیح داده شد. تا اینجا تمام بحثایی که ما کردیم دقت شدید بیشترش نازل بود به شهویه و غضبیه، سراغ عقل عملی نرفتیم. افراط و تفریط در قوه غضبیه و عملیه رو توضیح دادیم، البته در قوه غضبیه شهویه رو توضیح دادیم، البته به بحث در عقل عملیه پرداختیم، انسان مستقل نپرداختیم، حالا میخوام مستقل بپردازیم. گفتیم در عقل عملی هم ما هم افراط داریم هم تفریط داریم هم توسط داریم. توسطش چیست؟ حکمت است. قبلا توضیح دادم توسط در عقل عملی حکمتی، حکمت رو ایشون سوم عفت و شجاعت میگیره. خب اون دو تا قوه وقتی در حال توسط بودن، یعنی غضب و شهوت، شهوت در حال توسط بود میشه عفت و غضب در حال توسط بود میشه شجاعت، حکمت توسط سومه. لذا ایشون میگه و حکمتی که ثالثه عفت و شجاعته، یعنی توسط سوم. اونا دو تا توسط هم، این هم سومی شده. ول حکمت الفضیلیه التي هي ثالثه العفت و شجاعت، سومی عفت و شجاعت، یعنی سومی توسطه، یک توسط شجاعت، یک توسط عفت، یک توسط هم فضیلته، حکمته. حکمت فضیلیه که ثالثه عفت و شجاعته، منظور از حکمت بخش نظری عقل ما نیست، بلکه همون که گفتن بخش عملی است. فلیسل یا اونا بها الحکمت نظریه، این حکمت فضیلیه که باید متوسط باشد، منظور ما به این حکمت حکمت نظریه نیست، چون این حکمت نظریه رو ما نباید در حد توسط نگه داریم، اینو باید زیادش کنیم. فاینها لا یکلف فی حد توسط، البته در حکمت نظریه ما مجبور نیستیم، مکلف نیستیم که توسط رو رعایت کنیم، در این باید هر چی میتونیم بیشتر عمل کنیم، توسط در این لازم نیست رعایت بشه. همچه مراد حکمت عملیست که در افعال دنیویه و تصرفات دنیویه ظاهر میشود. منظورمون اون حکمت عملیست، یعنی بخش عقل عملی که تصرفاتش تصرفاتیست که در دنیای ما تأثیر میگذارد و دنیای ما رو آباد میکند، یا اگر خراب عمل کند دنیای ما رو خراب میکند. خب این حکمت فضیلیه است و اینم توسطشه. توسط در عقل عملی که اسمش حکمت فضیلیه است در افعال دنیویه ما و تصرفات دنیویه اثر میگذارد و این افعال و تصرفات رو صالح قرار میدهد. فإِنَّ الْإِمْآنَ میخواد وارد بیان افراط در قوه عملی و تفریط در قوه عملی بشه. یعنی عقل عملی افراطش چه مشکلاتی دارد، تفریطش چه مشکلاتی دارد. امآن فی تعریفها یا تعرفها، که بعضی نسخ تعرفها داره. این امآن فی تعرفها اشاره است به حالت افراط، افراط عقل عملی. چند خط پایین تر و جعل الید، دو خط یا سه خط پایین تر و جعل الید مغلولتن الالعنق، اشاره دارد به تفریط عقل عملی. خب از لابلای بحث تفریط و افراط اون توسط به دست میاد. البته توسط هم بالا گفتیم، گفتیم بر حکمت الفضیلیت اللتی هی اصاره شده به توسط اشاره کردیم، ولی با وجود این از لابلای افراط و تفریط هم حکم توسط روشن میشه. حالا توجه کنید افراط رو چطوری معنا میکنه. عقل عملی ما اگر امعان بکند در تعرف افعال دنیوی، امعان بکند این فرو رود که فقط سر و کارش به افعال دنیوی بشه، سر و کارش فقط به افعال دنیوی بشه و سراغ مسائل ملکوتی نرود و فقط سراغ و سقوف باقی نرود، بره دنبال کار دنیوی، افراط کنه در حال دنیوی، این میشه عقل عملی گرفتار شده به افراط. وقت سعی میکنه که همه منافع رو به سمت خودش جذب کنه و رو به ضرر شرکا استفاده بشه، برایش مهم نیست ضرر دیگران، فقط من اون چی که برایش مهمه منفعت خودشه. تشخیص میده که اینها به نفع منه و تشخیص میده که اون چی که به نفع منه باید جذب بشه و رو به ضرر دیگران تمام بشه. این حالت اصطلاحاً اسمش میذاریم جربازی. البته دقت داشته باشید، من نمیخواستم این چیزا رو بگم ولی فکر میکنم لازمه گفته میشه. جربوزه در حکمت نظری هم میاد، این در عقل نظری هم جربوزه داریم، ولی جربوزه معناش این نیست که گفتیم. جربوزه یعنی شاخه به شاخه پریدن، در عقل نظری شاخه به شاخه پریدن، یعنی انقدر دقیق انقدر سریع میخواد فکر کنه، هنوز فکر سریع مسئله تموم نشده میره سراغ مسئله دیگه، اون قبلی رو ناتمام میذاره، به نتیجه نمیرسونه، میره وارد مسئله بعدی میشه، اینم ناتمام میذاره، میره سراغ مسئله بعدی، همینطور شاخه به شاخه میپره، آخرش یه چیزی آید بشه. این میگیم جربوزه. این افراط در قوه نظریش، یعنی قوه نظری در حد افراط به کار گرفتن و آرامشش رو سلب کرد. حد تفریط کودنیه، قبابت. قبابت حد تفریط قوه نظریه است که اگر شخصی نتوانش مطلب رو درست درک بکنه در حال قبابت بود، این گرفتار تفریط قوه نظریه است. بس حالت توسطش رو که ما اسمش رو میزنیم حکمت، یعنی درست سراغ مطلب برود و مطلب رو خوب بفهمد، تمام جوانب مطلب رو رعایت بکند و کاملا این مطلب رو به سرانجام و نتیجه برساند، بعد بره به سراغ مطلب بعدی. این معلومه که آدم حکیمیه، صاحب حکمتی. پس حکمت رو حکمت که توسط است و جربوزه که افراط است و بلادت یعنی کودنی که تفریط است در عقل نظری هم میاد، منتها فعلا این مصنف نخواسته در این بحث کنه، رفته سراغ عقل عملی. خودش هم تصریح کرد شما به عقل نظری فعلا کار ندارید، کارون به عقل عملیه، چون بعدا خواهیم گفت که عقل عملی است که در افعال ما دخالت داره، عقل نظری کارش به دست آوردن سولر علمیه است، کار به این افعال دنیایی نداره. البته کار داره منطقه به عنوان فاعل بعید که تشخیص های عقل عملی رو او تنظیم میکنه و به عقل عملی میره، پس بالاخره دخالت داره در کارهای ما، ولی دخالت با توسط، دخالت با واسطه. اون که دخالت بی واسطه داره عقل عملی است و سرعت و قطع. لذا ما این ستا رو داریم بحث میکنیم، ولی عقل نظری هم عرض کردم حالت افراد تفرید داره که ما از افراد تفرید باید عرضیز کنیم. حالا میخوام این عرض کنم که افراد در عقل عملی رو هم جروزه میگن. جروزه منطقه در اینجا با جروزه در عقل نظری فرق میکنه. جروزه در عقل نظری این شاخه به شاخه پریدن، یعنی مطلب علمی رو کامل نکردن و مطلب علمی دیگر پرداختن. این جروزه در عقل نظری. جروزه در عقل عملی معنیش اینه که هر چیزی را که به نفع خیش باشد حسن دیدن و چیزی را که به ضرر خیش باشد قبیح دیدن، ولو اون منافع مضر به دیگران باشد یا مضار آسیب به دیگران برساند، براش مهم نیست. اونی را حسن میبیند چه منفعت خودش درش باشد، اونی را قبیح میبیند چه منفعت خودش درش نباشد، کارم به دیگران نداره. اینو میگیم جرمازه در عقل عملی. خلافش آره، حق به جانب یا طلبکار از همین، یا حق به جانب یعنی همیشه فکر میکنه که همش باید جانب خودش رو بگیره، کار به بقیه هم نداشته باشه. اینو ما اصطلاحا میگیم جرمازه، مثلا جرمازه در عقل عملی، نه جرمازه در عقل نظری. در مقابل اینه که انسان چندان احتیاط کنه که حق خودش رو نتونه بگیره، حقش به ضایع بشه و به دیگران برسه، در تمام مدت عمرش ضایع کنه، حقش ضایع کنه. این گرفتار تفریط در عقل عملی است. تفریط در عقل عملی بیشون اسم نداشته، تفریط در عقل نظری اسمش بلادته، تفریط در عقل عملی بیشون اسم نداشته. خمودی مورد تفریط در شهوت. فإن الإمعان في تعرفها یا تعریفها، اگر عقل عملی ما پیشروی کند، افراد کند، امعان یعنی دقت کند، فرو رود در تعرف افعال دنیوی، یعنی همش سر و کارش به افعال دنیوی باشد و به سمت امور حسن و اینها خیلی توجه نداشته باشد. والحرص على التفنن فی توجیه الفوائد من کل وجه منها، یعنی وفای دنیا دیگه، حرص داشته باشد در این که به نحوه های مختلف، تفنن به نحوه های مختلف، به نحوه های مختلف فوائد دیگه که منها یعنی از این افعال دنیا دیگه آید می شود، به نحوه های مختلف توجیه کنه. دو معنی داره ها، یکی این که توجیه کنه یعنی بگه حسن موجه جلد بده برای خودش، یکی توجیه کنه یعنی رو به خواه سمت خودش کنه، متوجهش کند به سمت خودش. هر دو مفاد یه معنی داره، معال هر دو به یکیست، ولی ظاهرشون فرق میکنه. البته منظور همون اولیه ها در اینجا ظاهران منظور اولیه، ولی دوم یه غلط نیست، ولی ظاهران منظور اولیه، یعنی توجیه نیکونه بودن، موجه نشان دادن به تفنن و به فنون مختلف میخواد فوائد رو توجیه کند من کل وقتی، یعنی به هر صورت و توجیه فوائد من کل وقتی، فوائد از هر ناحیه که باشه، فوائد از هر وقتی که باشه میخواد توجیه کنه به انواع مختلف، هر سن داره برای این توجیه شده. این فعن الامعان اسمه، الامعان اسمه، این نفت امعان در تعرفه ها و حرص علی التفنن و اجتناب فلان سخت دو خط بیان پایین تر فهو الجرغوزه خبره. امعان در شناخت افعال دنیویه یک، و حرص بر این که به نحوه های مختلف توجیه کند فوائد حاصل از اون افعال رو، این دو، و اجتناب اسباب المضاره من کل وجهین، حرص داشته باشد برای اینکه اسباب المضار رو من کل وجهین اجتناب کند. این من کل وجهین مربوط به اجتنابه، اون من کل وجه قبلی مربوط به توجیه، یعنی نوهای مختلف من کل بچه توجیه کند فواید رو. در اونجا میخواست حرص داشت که فواید رو من کل بچه توجیه کند. در اینجا حرص دارد که اسباب مزار رو من کل بچه اجتناب کند. این سه تا به طوری حرص میبرزد در توجیه فواید و به طوری اقدام میکند بر اجتناب از اسباب مزار که یتبع ذلک وصول و ازداد ما یطلبه لنفسه الی شرکای الی شرکای متعلقه به وصوله. ذلک برمیگرده به اجتناب یا به اجتناب و توجیه. اون وقت ذلک مفعوله، وصول و ازداده ها فاعله. چنان این توجیه و اجتناب را انجام میدهد که به دنبال این توجیه و اجتناب حاصل می شود وصول ازداد آنچه را که برای خودش طلب می کند، وصول این ازداد الی شرکایه، یعنی برای خودش منافع طلب می کنه، برای خودش منافع طلب می کنه، ضد این منافع واصل می شه به شرکایش. برای خودش اجتناب از مزار طلب می کنه، ضد اجتناب از مزار واصل می شه به شرکایش. یعنی چنان در این توجیه و اجتناب حریص شده که فقط فکر این است که آنچه را که برای خودش طلب می کند تأمین کند، ولو ضد مایت لبهول نفسه واصل شود الی شرکایه. هیچ باکی ندارد از این که ضد مایت لبهول نفسه به شرکایش برسد. یا اگر این کار را نمی کنه، به شرکا کاری نداره، لااقلش اینه که در چسب فضائل خودش نمی کوشد. او یشکل رو ان اکتساب فضائل اخرى، یشکل رو چون با علم متعدد شده من اراده. یا این حرص در توجیه و حرص در اجتناب او را اعراض می دهد از این که فضائل دیگر رو اکتساب کند. همش تو فکر اینه که این فضائل رو به دست بیاره، از اون نظر اجتناب پیدا کنه، دیگه تو فکر اکتساب فضائل دیگر نیست. این چنین عقل عملی که انعان در تعرف و شناخت افعال دنیوی دارد، یک حرص بر توجیه فواید و اجتناب از مدار دارد، دو این چنین عقل عملی جربزه است، یعنی گرفتار جربزه است. این افراد رو ما استرمه هم میگیم جربزه و انسان باید از این افراد احتراز کنید. تا اینجا افراد در عقل عملی توضیح داده شد، حالا میخوام تفکیت توضیح بدیم. و جعل الید مقلولتن الالعنق، دست رو به گردن بستن، چه داره از این که انسان وقتی منافعی در مقابلش قرار میگیره اقدامی نکنه برای جلبش، یا مزاری در برش میخواد آرز بشه اقدامی نکنه برای اجتنابش و دستش. جعل الید مقلولتن، می دست رو به گردن ببنده، هیچ کار انجام نده، نه کاری که جلب منفعت میکند، نه کاری که دفع ضرر میکند. و جعل الید مغلولتن الالعنق هو اضاعت من الانسان نفسه، این است که انسان خودش را ضایع کند، عمرش را ضایع کند، آلت صلاحه و بقائه الی وقت استکماله را ضایع کند. وسیله ای را که خدا برای صلاح درسته و وسیله ای را که به او داده تا با اون وسیله باقی بماند تا وقت استکمالش، همه را ضایع میکند. این میشه چی؟ میشه تفریط. تفریط در عقل عملی، در عقل عملی چنان تفریط میکند که نفسش را، عمرش را، وسائل صلاحش را، وسائل بقایش را همه را از دست میده و بازم اعتنایی نداره. این میشه تفریط در عقل عملی. اون قبلی هم میشه افراط در عقل عملی. ما بعد از هر دو احتراز کنیم، حد وسط رو بگیریم. حد وسط معلوم شد چیه از بیان افراط، از بیان تفریط معلوم شد حد وسط چیه. نه چندان حرص داشته باشیم که به دیگران آسیب بزنیم، نه چندان بی‌توجه باشیم که دست خودمون رو بسته باشیم تا عمرمون رو ضایع کنیم. این شرط هست. ولعن الدوائی اول مطلب باید سر خط نوشته بشه. چون شما سر خط نوشته؟ نه، حتما به سر خط نوشته. این الی وقت استکمالهی رو میتوانید به بقا مرتبط کنید که نزدیکه، که شاید از همان بهتر باشه، میتونید به قبلی ها مرتبطش کنید. اگه به بقا مرتبط کنید معنیش اینه این انسان باید تا وقت استکمالش باقی بمانه. خدا برای چنین بقایی به او ابزاری داده، این به خاطر تفریق اون ابزار رو از بین میبره، ضایع میکنه آلت صلاحش را، یعنی وسائلی که باعث به صلاح رسیدن اون میشود، و آلت بقایش الی وقت استکمالهی را، یعنی آلتی که به او داده شده است که با این آلت و ابزار میتواند تا وقت استکمالش باقی بماند، این آلت را ضایع میکنه. مطلب بعدی ما مطلبی است که باید در ابتدا گفته میشود و مصنف تأخیرش انداخته. من در ابتدا مختصری عرض کردم. ایشون میفرماد اون دوایی که ما رو به سمت فعل سوق میدن شیطان، یکی قوه عقل عملی است که می اندیشد و حسن قوه تشخیص میدهد و شهوت و غضب من رو فعال میکند. این یکی. دوم شهوته که برای جلب منافع اقدام میکنه. سوم غضبه که برای دفع مضار تلاش میکنه، کوشش میکنه. ایشون میفهمد اگر کاری بخواهد انجام بگیرد، کاری بخواهد انجام بگیرد، این ستا دائی فعال میشه. چون ستا دائی فعال میشوند پس فضائل میشود ستا. ما گفتیم این ستا دائی رو در حد متوسط نگه داریم. اگر شهوت رو در حد متوسط نگه داشتی فضیلت شهوت رو داریم، اگر غضب رو در حد متوسط نگه داشتی فضیلت غضب رو داریم، اگر قوه عقل عملی در حد متوسط نگه داشتی فضیلت قوه عملی رو داریم، اگر هر سه رو در حد متوسط نگه داشتی فضائل خلاصه رو داریم. وقتی فضائل خلاصه رو داشتی عدالت رو داریم. انسان عادل دیگه همه چیز کامل داره. این عدالتی که ما میگیم عدالتی که فوق عدالت فکری است. عدالت فکری میگه فقط اجتناب از معاصی بکن، اجتناب از صغیره و اجتناب از کبیره و اجتناب از صغیره و بعد هم رعایت مروت، اینو عدالت فکری است. ولی این نمیگه عدالت، این عدالت اینجور معنا نمیکنه. عدالت طوری معنا میکنه که شخص تا حد عصمت جلو بزنه. میگه باید در حفظه گفتن که منشأ اعمال تو میشون به حد توسط باشی تا عملت عمل صالح باشه، یعنی هیچ گناه نکنی، همیشه عملت عمل صالح باشه، حتی ترک اولام نکنی. این خیلی مقام بالایی است برای عدالت. بعد میفرماید که اگر فکرم دقت کنید، اگر علاوه بر داشتن عدالت در حکمت نظری هم فعال بشی، میگه نور العالمین. بعد اضافه میکنن اگر علاوه بر داستان عدالت که حدت متوسط اون سقوبه است عقل نظری فعال بشه، علاوه بر این خصوصیات نبوت هم دست بگن که بشی نبی. این دیگه انسان خداگونه است که جا دارد اگر مجاز باشد بعد از خدا عبادت شد. یعنی اینقدر انسان بالاست، این خلیفت الله از الارضه، این انسان کامل، انسانی که هم در سه قوه عملیش به حد توسط رسیده، هم قوه نظریش رو کامل کرده و هم به درجه نبوت نائل شده. این رب انسانی، یعنی انسان خداگونه است. این خلیفت الله از الارض است بالحق و این انسان کامل است که اگر اجازه داده می شد او باید عبادت میشود. بعد از خدا او باید عبادت میشود. خب خدا اجازه نداده که شده عبادت کنه. مگر منظور از عبادت اطاعت باشه. که بعد از خدا این باید اطاعت شود. و واقعا واجب است که اطاعت شود. ولأن دواعی شهوانی، این لأن تعلیل مقدم است برای فلفضائل و فلاسن. چون دواعی یا شهوانی هم یک، یا غضبیان، بله دوائی ستان، شهوانیان یک، غضبیان دو، تدبیریان سه، که شهوانی مربوط به قوه شهوته، غضبی به شهوته، تدبیری مربوط به عقل است. دوائی که ما رو به سمت فعل سوق میدن یا شهوانیان که شهوت عامل شده، یا غضبیان که غضب به وجود آورده شده، یا تدبیریان که عقل عملی سر سامان شده. چون دوائی ستا هستن فلفضائل و سلاسن، اگر در دین دوایی شما متوسط شدید، در هر توسطی فضیلتی به دست آوردید، و چون در هر سه فضیلت رو به دست در هر سه فضائل هست، پس فضائل میشه ستا. چون در این ستا دایی حد توسط فضیلت میشود، پس ما سه تا فضیلت داریم، یعنی سه تا حد توسط داریم. یک هیئت و توسط شهوانیه، این یکی از فضائل. یکی از فضائل اینه که انسان هیئت و توسط در قوه شهوانیه پیدا کنه. نصف لذت المنکوه، این نصف مثال برای هیئت نیست، مثال برای توسط نیست، مثال برای شهواته که در اینها باید ما توسط داشته باشیم. مثال برای شهواته، نصف لذت المنکوه، مطعوم، ملبوس، راحت و غیر ذلك من لذات حسیت و الوهیه. لذات حسیه اینه که مثال برای لذات حسیه هم. شاید راحت لذت وهمیه باشه، یا فرض کنید تذکر یک شیء فراموش شده میشه لذت وهمیه. اینا لذت حسیه، لذت یا لذت قلبی میشه لذت وهمیه، شهرت طلبی میشه لذت وهمیه. بالاخره بعضی لذت ها حسی، بعضی لذت ها وهمی، اینا همه مربوط هم به شهوت. شخص باید در این لذات متوسط باشد. هیئت توسط در شهوانیه که شهوانیه عبارت هم از اینها، نه توسط نه هیئت. خب دوم، سه تا فضیلت گفتیم هست دیگه. فضیلت اول هیئت توسط به شهوانیت که ما ازش تعبیر میکردیم به چی؟ عفت. دوم و هیئت توسط به غضبیات کله هم، در تمام غضبیات به حد توسط برسیم. غضبیات چی هست؟ باز این مثل مثال برای هیئت نیست، مثال برای توسط نیست، فقط مثال برای غضبیات هست. غضبیات مثل خوف، غضب، غم، انفه یعنی خودخواهی، هر حسد و غیر ذاله، این همه ناشی از غضب میشنن، همه ناشی از انحراف غضب میشنن، اینا غضبیات هست. ما باید در این غضبیات متوسط باشیم، یعنی در خوفمون، در غضبمون، در همه چی باید در حد توسط باشیم که کار صالح انجام بدیم. البته در حقد و حسد نمیخوام بگیم در حد توسط باشیم، توسط در غضب باعث نحو حسد میشه، باعث نحو حسد میشه، باعث نحو انفه و خودخواهی میشه، چه بسا که باعث خوف، باعث زبان و نحو خوف هم بشه. توسط باعث میشه که این امور غضبیه از بین برون، نه متوسط بشه. این دو تا فضیلت. فضیلت سوم وحیت و توسط به تبریریه، و باز یکی از فضیلت های ثلاثه هیئت و توسط در تبریریه است. این در عقل علمی، در قوه عملی و در دعای تدبیری هم، دعای تدبیری هم ما حالت توسط داشته باشیم. خب پس سه تا فضیلت پیدا شدیم، چون دعای سه تا هستن و این سه تا میتوانن در حد متوسط قرار بگیرن و توسط هر کدوم فضیلته، چون سه تا توسط داریم پس سه تا فضیلت داریم. فضائل ثلاثه که خوندیم که هر سه هیئت بودن، هیئت توسط بودن، یکی هیئت توسط شهوانیه بود، یکی هیئت توسط غضبیه بود، یکی هم هیئت توسط تدبیریه بود. حالا میگیم و رؤوس هذه الفضائل، رؤوس این فضائل یعنی رؤوس این توسط ها ستاست: عفتون در شهوت، حکمتون در تدبیری، شجاعتون در غضبیه. این ستا رؤوس هست که اگر کسی این ستا رو داشت رؤوس فضائل رو داره، و بقیه فضائل هم مندرج تحت همین سه فضیلت هم. و مجموع حل عدالت، یعنی اگر هر سه فضیلت رو با هم داشتیم عدالت، یک فضیلت تنها میشه عفت یا حکمت یا شجاعت، ولی اگر هر سه با هم بود میشه عدالت. وحیه یعنی عدالت، یا به تعبیر دیگه مجموع این سه فضیلت خارجن از فضیلت نظریه، همون تو چه شدیم رفتی به فضیلت نظریه ندارن. یکی فضیلت عقل عملی بود، یکی فضیلت شهوت بود، یکی فضیلت غضب بود، هیچ کدوم به قوه نظریه کار نداشت، پس همه خارجن از فضیلت نظریه. حالا اگر کسی علاوه بر این سه فضیلت که فضیلت عملی هستن فضیلت نظری هم واجب بشه. و من استمعت له معها، یعنی محل عدالت، که عدالت عبارت است از فضائل عملیه یا حکمت عملیه. اگر علاوه کند استمعت برای شخص معها، یعنی علاوه بر فضیلت عملیه علاوه شود حکمت نظریه، فقط سعاده یا سعادت، یعنی که انسانی به سعادت نائل شده. سعید، پس انسان سعید چیست؟ انسانی که در مرحله عمل فضائل ثلاثه رو داشته باشه، در مرحله نظر هم قوه نظریش کامل باشد، به طوری که او به حکمت نظریه واصل شده باشه. این میشه سعید. انسان سعید این کسیست که این دوتا خصوصیت رو داشته باشه، در بعد عمل به فضائل ثلاثه نائل شده باشه، در بعد نظر هم صاحب حکمت نظریه شده باشه. و من فازم معذالش با خواص نبدیه، کسی که علاوه بر این دوتا، یعنی علاوه بر فضائل ثلاثه یک و حکمت نظریه دو، علاوه بر این فاز، یعنی رستگار شود به خواص نبدیه، یعنی خاصیت نبدیه هم در او حاصل بشه، قوه نبوت پیدا کنه، خاصیت نبوت پیدا کنه، کاد ان یخیر رب انسانیه، این پروردگاری که به ظاهر به صورت انسانی است، یعنی همون که عرض کردم انسان خداگونه است و کارهای خدایی هم میتونه انجام بده. و کاد ان و کاد یعنی نزدیک است، نه که واقعا اینطور باشه. و کاد ان تحل عبادته بعد الله تعالی، نزدیک است که عبادتش بعد از خدا حلال شود، یعنی در مرتبه بعد از خدا قرار بگیرد، نزدیک است که عبادتش حلال شود. البته اطاعتش که حلال است و واجب است، یعنی عبادتش نزدیک است که حلال شود. البته حلال نیست، عبادت هیچ کس غیر از خدا حلال نیست، نزدیک است که عبادت این حلال شود. و خب چنین انسانی که هر سه تا مطلب رو دارد، هم فضائل ثلاثه عملی رو دارد، هم حکمت نظری رو دارد، هم خواص نبویه رو دارد، این سلطان عالم ارضی و خلیفة الله فی العالم الارضی، یعنی انسان کاملی است که کل عالم به خاطر او خلق شده، یعنی او هدف خلقت است. چنانچه در فلسفه متعالیه تفسیر داره این مطلب، مشروع این قبول داره که هدف خلقت همین انسان کامل و خلیفة الله فی الارض است. گفتن هدف آفرینش معادن نباتات هم، هدف آفرینش نباتات حیوانات هم، هدف آفرینش حیوانات انسان است، هدف آفرینش انسان روح ناطقشه، هدف آفرینش روح ناطقه انسان کامل. یعنی همه اینها رو خدا آفریده تا خدمتگذار اون انسان کامل باشه. همه هدف هست، هر یک هدف هست برای بعدی، منطقه هدف وسطی، هدف نهایی نیستن. هدف نهایی شرکت انسان کامل است که همه به خاطر او آفریده شدن، لولاش نما خلقت الافلاک. خب کتاب شفا تموم شد، الهیاتش و ما هم مدت ها مزاهم شما بودیم، شاید بعضی از مطالب که من گفتم جهل مرکب بوده، به نظرم میرسید که درسته، بالاخره بشر این دیگه اشتباه میکنه. شاید هم وقتتون رو به توضیحات اضافه گرفته باشن، یا اینکه با چندتر توضیح دادن بعضی مطالب رو مبهم گذاشته باشن. علی حال بالاخره به بزرگواری خودتون ندیده بگیرید و حلال کنید. این بالاخره کتابش که خونده شد، من تلاش خودم را انجام دادم، بیش از این برام امکان نداشت. شاید بعضی روزا یه مقدار خسته بودم، بعضی روزا پرحرفی، بیشتر بالاخره دیگه همه رو ندیده بگیرید. الحمدلله.